بسم الله الرحمن الرحیم. جمله قد فهم السرائر و علم الزمائر و لم تخف علیه المکنونات و لشتبهت علیه الخفیات له الاحاطه بكل شیء. این پنجتا رو اگر کنار هم پازل کنیم، معناش اینه که خداوند متعال براش روبزیر، ظاهر و باطن، پوشیده و آشکار، درون و بیرون معنا نداره. حتی اقل اونچه که شما میتونید داشته باشید الان این لحظه اینه که این حرفای من یه بار به گوشتون بخوره، چون انسان وقتی میخواد مطالب سنگین علمی رو یاد بگیره باید مکرر بشنوه و توضیح بده که بتواند که به اصطلاح معانی انشاءالله دقیق رو در حدی که خدا لطف میکنه به دست بیاره. راجع به علم و دانش خدا یکی دو تا مسئله کلی و به اصطلاح فرمول عمومی عرض میکنم. برند خداشناسی ما هست لیس کمثله شیء. خیلی خوشحالم که حتی مستمعین من هم اینو حفظ شدن و یاد گرفتن و این فرمایش حضرت رضا علیه السلامه که وقتی میخوای راجع به خدا فکر کنی این آیه رو شاهد بیار و بخون که لیس کمثله شیء. خیلی جالبه، روایتش تو صدوق، تو توحید صدوق هست. از نظر عقلی، عقل فطری، این میز که ساخته نجاره به نجار احاطه پیدا نمی کند. این عقلیه. لذا ما که مخلوق هستیم، هر چقدر که بزرگ باشیم مثل پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، به خالق خودش و آفریننده خودش احاطه پیدا نمی کنه. این عقلیست. عقل فطری اینو در میابه که محیط بر محیط خودش نمیتونه باشه، معلول بر علت خودش احاطه پیدا نمیکنه، مخلوق بر خالق خودش نمیتونه احاطه پیدا کنه. نکته سوم این است که چون برند ما لیس کمثله شیء و توضیحش در روایات کنهه تفریق بینه و بین خلقه هست، هیچ گونه گزارشی ما، گزارش عقلی و گزارش ادراکی و حسی از خالقمون و خدای خودمون نداریم هیچ گونه، بلکه فطرتاً میدانیم که او هست و قیوم ماست، هست و محیط بر ماست، هست و نزدیک به ماست و هست و اقرب الیه من حبل الورید. اینو فطرتاً میدانیم. این یک مثل حوزه. حوزه دیگه، خداوند متعال که خالق ماست و آفریننده ماست و رازق ماست، در واقع رب ماست، چون رب همه اینها رو در خودش داره. رب یکی از اسماء زیر مجموعه الله که تمام کارهایی که به مربوبین مربوط میشه با شنل ربوبیت انجام میده. وقتی که اومد حضرت موسی و هارون پیش فرعون که دعوتش کنن به خدا، گفت انا ربکم الاعلا. فرعون گفت شما چی میگید؟ اینا گفتن که ما اومدیم شما رو به خدای واقعی دعوت کنیم. گفت فمن رب بکن؟ این قرآن نقل میکنه، قالا ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. کل شیء رو آفرینشش داده، بعدم حرکت داده به سوی هدف و هماهنگی کرده بین ابزارها و آنها رو حرکت داده به سوی هدف. اینا که دارم میگم خیلی چیزای ارزشمندیه، جایی پیدا نمی‌کنید، خیلی کم پیدا می‌کنید. گفتن که ربوبیت یک شنلی است که خداوند کار همه موجودات رو با شنل ربوبیت انجام میده. اون چه که مربوط به اینجوری بگم کارهای پراکتیکال در آفرینش هست، خدا با اسم ربوبیتش انجام میده، میآفرینه، حرکت میده، ابزار در اختیار میذاره، به سوی هدف راهنمایی میکنه، روزی میده، بالا میبره، پایین میبره. فرض بفرمایید که توی گیاهان یه ویژگی هست که خاصیت ژئوتراپی دارن. ژئوتراپی که ریشهشون میره تو زمین. خاصیت فوتوتروپی دارن که ساقه هاشون میاد بالا. این کارا رو ربوبیت خدا انجام میده. بالا میبره، پایین میبره، ترقی میکنه. آزمایش غربال در اثر این خاصیت ژئو و فوتوتروپی که هست در گیاهان اینها انجام میشه. این کار ربوبیت خداست. ما هم که با خدا کار داریم در ماه مبارک رمضان، در روز، در شب، در همه جا با لفظ ربوبیت خدا رو صدا میکنیم. بیشترین واژه‌ای که از نام‌های خدا در تمام دعاها به کار برده شده واژه ربه. ربم یه وقت به اصطلاح احترامی است، میگیم ربنا لا تزغ قلوبنا، یا خیلی سمی هستیم خصوصی میگیم رب انی مغلوب و فانتصر، رب زدنی علما و الحقنی بالصبر، رب یعنی خدای من، ای خدای من. اونم به ما یه وقت میگه یا ایها الناس، یا میگه یا ایها الذین آمنوا، وقتی خیلی خصوصی میشه میگه یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا ترمتوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب. یا عبادی یعنی با اینکه اسراف کردید بر خودتون، با اینکه بد کردید، ولی هنوز مال منی، هنوز از بنده بودن من خارج نشدین. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم. خب نه که رب به ماست و کارهای مختلفی انجام میده، ما هم هیچ گزارشی ازش نداریم، این تمام اینا رو گفتم برای این یه نکته. اما عقل فطری ما و فطرت ما یه حکم داره، حکمش چیه؟ یه فرمول داره، فرمول رو قاطع بهش حکم میکنه. اون فرمول اینه که خداوند متعال خالی و توهی از کمالات نیست، هر چی که کماله داره حتما داره، خالی از کمالات نیست. با اینکه لیس کمثله شیء ما میگیم، ولی این عقل ما شهادت میده که خالی از کمالات نیست، حتما کمالات رو داره. یکی با من صحبت میکرد گفتش که خب زیبایی این بوفه کمالشه، پس خدا زیبایی بوفه رو داره، شیشه است. گفتم زیباییشو داره بله، ولی شیشه بودنشو نداره، چون شیشه بودن و شکستنش نقصه، ولی زیباییش دوامشه، زیباییش شفافیتشه، زیباییش عرض کنم خدمت شما که فراگیر بودنشه، زیباییش غیر محدود بودنشه، تمام زیبایی ها رو داره. خدا خالی از کمالات نیست. یکی از بزرگترین کمالاتی که بشر میفهمه دانشه، و این مسئله دانش که کماله فطریست. از کجا میفهمه فطریست؟ از اینجایی که تمام ملت ها، تمام انسان ها، تمام حیوانات حتی میخوان بفهمن، میخوان ببینن، میخوان بدونن. بچه که تا زبون باز میکنم میگه بابا اون چیه؟ تو این دفتر چیه؟ این از کجا خریدی؟ این از کجا آوردی؟ این اسمش چیه؟ این به خاطر اینکه اون کمال فطری که دانش باشه پیش هست، دانش آموزی و دانشجویی و داشتن دانش جزء کمالات فطریه، بشر اینو میفهمه. خدا نمیشه خالی از کمالات باشه. کمال دانش دو رنج داره، یه رنج عمومی، من الان میدونم که تو آشپزخونه وسایل آشپزخونه هست، ولی تایتل های جزئیشو نمیدونم. اما این کسی که کمال بیشتری داره تمام تایتل های جزئیشو میدونه. اگر کسی تمام تایتل های جزئی رو هم بدونه چیه، اما بتونه اینها رو هست و نیست کنه، اون کمال بیشتره. پس کسی که میداند، اگر کسی باشه که میتونه ایجاد کنه، میتونه اعدام کنه، اون کمال بیشتری. کمال ایجاد، کمال اعدام. هیچ کس در این جهان کمال ایجاد اعدام رو نداره مگر خیلی محدود، که حالا یه وقتی اونو عرض میکنم در بحث علم و در شناخت. لذا خداوند متعال اون چه که کمال است ما میفهمیم فطرتا باید خالی از اونها نباشه، اما جنسیت این کمال، کیفیت این کمال نمیفهمیم، فقط میدونیم محدود نیست، به خاطر اینکه خودش احده، علمش هم احده، رأفتش هم احده، ستاریتش هم احده، غفاریتش هم احده، و رأفتش هم احده، خالقیتش هم، همه چیش احده. فقط اینو میدونیم که محدود نیست، چون اگه محدود بکنیم میشه به اصطلاح نقص. قد فهم از سرائر، سرائر جمع سریر است، سریر از لغت سر، سر یعنی پوشیده و پنهان. تخت هم که میگن تخت، سریر به خاطر اینکه یه قسمتی رو میپوشونه، سریر، سر یعنی اونی که پنهانه. قد فهم از سرائر، دقت در لغت فهم که ماها بیشتر به کار میبریم، در خدا کمتر به کار میره ولی به کار میره، پیغمبر به کار برده، در قرآن کریم تا اونجا که یادم میاد راجع به خدا فهم به کار نبرده، پیغمبر اکرم و ائمه به کار بردن که مردم بفهمن. فهم به معنای دانستن عمیق تایتل های جزئی است. وقتی میگم آدم با فهمیه، یعنی فهم تقریبا مرادف لغت فقهه، فقه یعنی علم عمیق و فهمم یعنی علم عمیق. قد فهم از سرائر، سریره ها نه که عمیقاً پوشیده هستن، خدا سریره ها را میفهمه و میدونه و تحلیل میکنه. فهم از علم شاید یه به اصطلاح چیزی دیگه که درباره بشره داشته باشه، و اون نیکه در فهم مسئله تجزیه و تحلیل هم وجود داره. ببینید الان من این میزو میدونم میبینم، اما میفهمم میزو کی ساخته، یعنی از میز برمیگردم به علت فاعلی، میدونم این میز در کجاها ساخته شده، برمیگرده به علت قابلی، میفهمم این میز تا کی میتونه دوام داشته باشه، به علت قایی. مثلا میگم فهم، میخوام بگم که بیشتر از دانستن خود اون تایتل و معلوم و مفهوم، به تحلیل و مقدمات و مؤخرات و مقارنات میپردازه. قد فهم از سرائر و علم از زمائر. زمائر جمع زمیره. هوه رو چرا میگن زمیر؟ برای اینکه هوه ضمن اینکه اسم من نیست، به من اشاره است. زمیر یعنی اونی که یه نوع پنهانی داره ولی اشاره به مشارون لک داره. لذا اسماء زمائر رو میگن اسماء زمائر، یعنی اونایی که پنهان هست به اصطلاح مرجع زمیر ولی اشاره میکنه. هم یعنی جمع مردان، هنه یعنی جمع زنان، هیه یعنی یک زن، هوه یعنی یک مرد. چون اینها اشاره هستند به مرجع خودشون و به صاحب ضمیرشون، لذا بهشون میگن زمائر. علم از زمائر، خدا تمام اشارات رو هم میفهمه. یعنی شما وقتی چشمک میزنی به یک، عرض کنم که گوساله، اون چشمک شما رو معناشو میفهمه. وقتی اشاره میکنی با سر میفهمه. وقتی با دستت مثلا یه شماره رو مینویسی اون میفهمه. و علم از زمائر، ضمیرها را، باطنها را، اشاره ها را هم میفهمه. شورتکات ها را میفهمه. ابریویشن ها را میفهمه. وقتی میگیم دی آر اون میفهمه یعنی دکتر، بدون اینکه وضع کرده باشه. مثلا میگم حالا در مثال های شما، وقتی که عرض کنم که میخوای بگی آقای من، میگی مستر، مای مستر، که اینو ام میاری و نمیدونم آی میاری و آر میاری، اون میفهمه که این یعنی مای مستر، یعنی آقای من. زمائر رو خداوند متعال میداند. قد علم از زمائر. ولم تخف علیه المکنونات. مکنون، کن یعنی پوشیده و پنهان. وقتی یه چیزی زیر فرش باشه میگن مکنونه، مکنون مخزون. خداوند متعال مخفی نیست بر اون مکنونات، اونایی که پوشیده شده. اندیشه ما مکنون ماست، افکار ما مکنون ماست، محبت ما در قلبمون مکنون ماست، دستگاه گوارشمون الان مکنون ماست. لم تخف علیه المکنونات. مکنونات و پوشیده شده ها بر او پنهان نیست. ولش تبهت علیه الخفیات. و اونهایی که خفی هستند، پنهان هستند، قایم شدن در خدا مشتبه نمیشه. یعنی خدا از دور که نگاه میکنه، مثلا توی یک اتاق که 10 نفر هستن، توی تاریکی تو غار که مثلا چند تا موجود زنده هستن، اینها به دلیلی که مخفی هستن خداوند متعال برش مشتبه نمیشه و همه اینها رو میفهمه. نتیجه به اصطلاح همه این 4 تا پازل، یعنی قد فهم از سرائر، علم از زمائر، لم تخف علیه المکنونات، لش تبهت علیه الخفیات. اگه بخوام یه چادری درست کنیم که همه این 4 تا رو شامل بشه در یک کلمه، لهو الاحاطه به کل شی، بر اوست احاطه و محیط بودن به کل شی. احاطه، احاطه چیه؟ علمی است، به احاطه وجودی است. یه نکته ظریف دیگه هم اینجا بگم به شما. پس در علم و دانش و عالم السر و الخفیات بودن خدا، این 4 تا جمله جامعش چی میشه؟ جامعش همین میشه که له الاحاطه تو به کل شی. خدا بر هر به کل شی احاطه داره. کدوم احاطه؟ نگفته. مگه چند جور احاطه داریم؟ احاطه 3 جوره. احاطه علمی. الان سید علی به اون چه که در کمدش داره، از کادوهایی که بهش دادن و من دادم، میدونه که در کمدش چیا داره. این احاطه علمی داره. این احاطه علمی. یه احاطه قدرتی داریم. احاطه قدرتی اینه که من غیر از این که میدونم تو این بوفه چیه، تمام اینها رو میتونم بردارم، بذارم، ببرم، بیارم. احاطه قدرتی دارم در یه حد. یه احاطه هم احاطه وجودی است. مثال بزنم میدم برای احاطه وجودی از خودت. الان تو بر این نگاه های به اصطلاح حقارت آمیزت که به ما نگاه میکنی، به نگاهت احاطه وجودی داری. یعنی تمام نگاه تو در اختیار تمام وجود توست. تو الان به افکارت احاطه وجودی داری، یعنی هستی افکارت در اختیار توست. هستیش الان که داشتی مثلا راجع به اون دختر فکر میکردی، الان که من گفتم از اون اومدی بیرون، حالا داری راجع به اون پسر فکر میکنی. این احاطه وجودی. بر افکارت احاطه داری، میتونی ایجاد کنی، میتونی اعدام کنی. چند جور احاطه داریم؟ احاطه قدرت، احاطه علم، احاطه وجودی. لحل احاطتو به کل شی که برای خدا گفته، نگفته کدوم، چون الاحاطه گفته یعنی کل الاحاطه، یعنی همه جور احاطه داره خدا، مهمترینش وجودیه. وقتی احاطه وجودی داره، احاطه علمی هم داره، احاطه قدرتی هم داره، چون قدرت و علم فرع بر هستی و وجود هستن. لذا خداوند متعال وقتی از نظر وجود محیطه، یعنی در علم هم محیطه، در قدرت هم محیطه. یه نکته دیگه بگم، علم و قدرت الهی لازم و ملزوم هم هستن، اما در علمهای بشری علم و قدرت لازم و ملزوم هم. تمام مکتشفین و مخترعین و سازنده های صنایع علم دارن به صنعت خودشون، اما قدرت ندارن. قدرت معناش اینه که بتونن ایجاد اعدام بکنن، هستی بدن، هستی رو بگیرن، ندارن. اما قدرت، اما علم دارن. در بشر علم و قدرت همیشه مساوی هم نیست، اما اگر علم رو خدا بده، علم الهی باشه، مسابق و مساوی با قدرته. و قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك. آصف برخیا که وزیر حضرت سلیمان بود، قرآن میگه اونی که پیشش یه مقداری از علم کتاب بود گفت من برات تخت بلقیس رو میارم، اونی که علم کتاب داشت گفت میارم. پس معلوم میشه آوردن با اون علم ارتباط داره. اینا اینجوری میگن، میگن که علم الهی با قدرت الهی مساوق، با سین و قاف، هم سیاق، هم سوق، هم وزن، پرالل، هم سطح، پرالل هستند علم و قدرت الهی. و به اصطلاح اینجوریه در مورد خداوند متعال. خداوند متعال وجودش و هستیش همه کمالات رو داره، اون تا ما نمیدونیم چجوری داره، مگر خودش گفته باشه، که گفته، خودش گفته هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات. هو الله الخالق الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. اینا همه صفات خداست. پس این چهار تا گزینه که با هم پازل شدن کلش چیه؟ لحل احاطت به کل شیء و الغلبت علی کل شیء و القوت فی کل شیء و القدرت علی کل شیء. همه اینا مقایسه نکنیا و لیس مثله شیء. ببین کجا گفته پیغمبر اکرم و لیس مثله شیء و لیس مثله شیء. همه اینا رو گفته. قد فهم از سرائر و علم از زمائر بلن تخفى علیه المکنونات و لشت بهت علیه الخفیات. جمعش میشه لحول احاطتو به کل شیء. احاطه، احاطه وجودیست. لذا میگیم که خدا هیچ جا نیست که از اون خدا از اونجا خالی باشه. هو معکم اینما کنتم. با شماست هر جا باشید. با شماست. احاطه وجودی داره. چون احاطه داره غلبه داره. چون غلبه داره قوت در کل شیء. چون قوت داره قدرت بر کل شیء داره. فکر نکن که قوت و قدرت و علم و غلبش مثل توست و لیس مثله شیء. و السلام علیکم و رحمت الله.